اما دوستان عزیزم، با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم. ساعت 8:30 صبح هست. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی باشید.
گفتگوی اجتماعی. آیا به راستی پدیده سالمندی در ایران به عنوان یک مسئله مطرح است یا بحران؟ کدام یک؟ آیا سیاست‌ها و قوانین در حوزه رفاه سالمندان کارآمدی لازم را دارند یا بازنگری و اصلاح آن ضروری است؟ راهکارهای مؤثر و جریانساز در عرصه کارآمدی اثر بخش در این زمینه کدامند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه زنده گفتگوی اجتماعی.
ما در فاصله سالهای 1360 تا 1365 بیش از 11 میلیون تولد در کشورمون داشتیم.
شاید با یه چشم به هم زدن سال 1420 فرا برسه، سالی که میتونه آغاز بحران سالمندی باشه.
آیا سالمندی یک بحران است؟
نه، باید بزنیم بحران بشه. اون اتفاقی که میخواد حدود سال 1420 اتفاق بیفته، شاید اصطلاح بحران براش کمی زود باشه. ما نباید بزنیم بحران بشه.
سالمندی و نظام سلامت.
آیا دولت رسالت خود را در مورد سالمندان انجام داده است؟
دورنمای جمعیت سالمندی در ایران.
سالمندی و نظام بیمه‌ای و بازنشستگی.
پدیده زنانه شدن سالمندی.
سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نظام سالمندی کشور. به نام خدا و سلام. با برنامه گفتگوی اجتماعی از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه در خصوص سیاست‌ها و قوانین مربوط به سالمندی است. مهمانان این برنامه گلچینی از دست‌اندرکاران حوزه سالمندان هستند. جناب آقای دکتر مجید کوششی، مدیر گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران. جناب آقای دکتر سعید ایزدی، متخصص طب سالمندی. جناب آقای دکتر محسن سلمان نژاد، رئیس دبیرخانه شورای ملی سلامت. و جناب آقای دکتر حسین نحوی نژاد، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور. در این رابطه گزارشی رو با هم میشنویم.
روند پیر شدن جمعیت ایران آغاز شده است. نزدیک به 10% جمعیت کشور اکنون سالمند هستند و قطار جمعیت به سمت ایرانی با 30% سالمند با شتاب در حرکت است. سالمندی دوره است که چه بخواهیم چه نخواهیم فرا می رسد. عضلات ضعیف می شوند، زانوها کم می آورند و این آغاز راه است. ایرانیان 10 سال آخر عمر را با ناتوانی می گذرانند. همین آمارها هم میگویند سن امید به زندگی سالم در میان ایرانیان 10 سال کمتر از سن امید به زندگی و حدود 64 سال است. سخن از زندگی در دورانی است که همه به سمت آن پیش می رویم. جمعیتی که از اوایل دهه 60 با رشد جمعیت بالای 3.5% در دوره‌ای که ایران بیشترین میزان موالید را داشت به دهه 3 زندگی رسیدند و سنین 30 تا 38 سال را تجربه می کنند. همین نسل می رود که با موی سپید تا چند سال آینده بحرانی جدید را برای ایران رقم بزند. بحران سالمندی.
بله، در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه آقای دکتر سلمان نژاد و جناب آقای دکتر نحوی نژاد هم در ادامه برنامه به ما پیوستند که ازشون بسیار سپاسگزاریم. در ابتدا در خدمت آقای دکتر مجید کوششی هستیم، مدیریت محترم گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران. جناب دکتر، در حال حاضر مسئله سالمندی در کشور ما به چه صورت هست؟ آیا نظر شما یک مسئله هست و یا بحران میتونه باشه در آینده؟
به نام خدا و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و همینطور خدمت همکاران و اساتید گرامی حاضر در استودیو. من البته فکر میکنم که خود بحث این که سالمندی چه جنس مسئله است و آیا بحران هست یا نه یه بحث خیلی مفصلی است و با توجه به چارچوب بحث این جلسه فکر میکنم خیلی منطقه اگر واقعا صلاح میدونید ما میتونیم این بحث رو شروع بکنیم. خود بنده شخصا معتقدم که سالمندی یک مسئله است، بحران نیست، ولی میتونه حالا طبق تعریفی که میکنن، چون بحران شرایط وخیمی است که ممکنه که به اصطلاح به بازگشت به شرایط مطلوب منجر بشه یا نشه. تو علوم پزشکی هم معمولا شرایط بحرانی رو مثلا در جراحی ها اینجوری تعریف میکنن، ولی در مورد سالمندی به این شکل نیست. حداقل بر اساس یعنی در جوامعی که به اندازه کافی مطالعه انجام میشه، تحقیق انجام میشه و شناخت حاصل میشه، چشماندازها روشنه. یعنی ما میتونیم در مورد افقهای دورتر هم حتی شرایط سالمندی رو دنبال بکنیم. من در این مورد به خصوص تصورم این هست که با اون به صلاح تعریفی که عرض میکنم از بحران وجود داره، میتونه شرایط وخیمی به وجود بیاد که شبیه بحران، شاید بشه اسمش بحران گذاشت، ولی آنچه که هست ما در واقع با یه چشماندازی اگر نگاه بکنیم قابل برنامه ریزی است و عزیزانی هم که در این جلسه هستن شاهد این هستن که در واقع میشه این حوزه رو یک برنامه‌ای براش داشت و به کنترل در آوردش که به اون شرایط وخیم و دشواری که ممکنه بحران تعریف بشه منجر نشه. در این مورد به خصوص من فکر میکنم که یه مقدار سبب شناسی آسیب‌هایی که در حوزه سالمندی در برای سالمندان وجود داره میتونه خیلی کمک کننده باشه. عرض کردم ما ناشناخته های زیادی در مورد سالمندان حتی در ایران که مطالعات و تحقیقات بیشتر از یکی دو دهه نیست آغاز شده، یا مثلا حدود 15 ساله، من خودم از اوایل دهه 1380 تو این حوزه فعالیت میکنم، ناشناخته ها خیلی زیاد نیست که ما بخوایم اون رو یه چیزی شبیه بحران، مثلا ممکنه تو ذهن افراد بحران مثل یک آتش سوزی تعریف بشه. خب آتش سوزی یه چیزی است که نه مکانش مشخصه نه زمانش مشخصه و شیوه مواجهه با اون، راهبردهایی که برای حل اون باید تدوین بشه، معمولا بر اساس این ناشناخته عمده. اما در مورد سالمندی هم تجارب کشورهای دیگه درسته، البته یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داره و اونم این هست که تجربه جدیدی است برای جوامع، برای جمعیت ها این چیزی که هرگز در تاریخ وجود نداشته. ما همیشه جمعیت های انسانی در تاریخ جوان بودن، هیچ وقت به این شدت رو به سالمندی نبودن یا با این درجه سالمند نشدن. بله، اما ما در این مورد معمولا از تجارب کشورهای دیگه میتونیم استفاده کنیم، بنابراین شناخت خوبی وجود داره در این حوزه که میشه بر اساس اون برنامه‌ریزی‌های کرد که به شرایط بعد منجر نشه.
بسیار ممنونیم از جناب آقای دکتر کوششی. در ادامه در خدمت آقای دکتر سلمان نژاد هستیم، ریاست محترم دبیرخانه شورای ملی سالمندان. آقای دکتر، موضوع برنامه ما در خصوص سیاست‌ها و قوانین در واقع سالمندی هست. آیا از نظر حضرت عالی قوانین الان کافی هستند و آیا مشکلاتی اگر وجود داره؟ ممنون میشم اگر بفرمایید با توجه به صحبت‌های آقای دکتر کوششی. و
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید محترم و جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. من فقط قبل از اینکه به این نکته اشاره کنم، در ادامه صحبت‌های استاد خدمت می‌خواستم عرض کنم که ببینید وقتی شما تعداد مثلا خودرو توی جامعه زیاد میشه و شاهد ترافیک تو بسیاری از کشورها هستیم به واسطه وجود خودروها و کمبود شاید معابر عبوری اونها یا حالا به هر دلایل دیگه، قاعدتا میایین مهندسی میکنین، فکر میکنین روش ترافیک رو کم کنین با روش‌های مختلف. بحث سالمندی رو شاید ما تو کشور پیشرفته خیلی نشنیده باشیم، این کلمه ژورنالیستی مثلا بحران یا سونامی و این مسائل، به خاطر اینکه سالمندی در اونها در طی یک قرن حداقل اتفاق افتاده و طبق مسائل دیگه به هر حال اون کشور هماهنگ و آداپتیشن رخ داده با این موضوع. کشوری مثل ایران و مشابه ما کشورهای زیادی هستن که یه دفعه داریم سالمند میشیم و قاعدتا باید برنامه‌ریزی دقیقی واسه این موضوع داشته باشیم. چند سال موضوع سالمندی خیلی بهش اهمیت داده شده تو کشور ما به واسطه اینکه ما هنوز جمعیت سالمند نداریم. ما پدیده سالمندی رو لمس کردیم ولی تا جمعیت سالمندیمون که بالای 22% سالمنده ما 2 تا دهه بیشتر وقت نداریم، یعنی فرصت خیلی کمی داریم که بتونیم یک مهندسی درستی برای این مسئله بکنیم. اگرچه ما این مهندسی رو در سود اول جمعیتمون، یعنی اون افراد 0 تا 15 سالی که شدن جامعه مولد، شاید درست نداشتیم و اونم علتش مسائل سیاسی اجتماعی موارد مشابه بود، اینجا رو نباید دست بدیم. من فکر می‌کنم اینجا لازمه به شدت به این موضوع مهندسی مجدد فکر کنیم و برای سالمندان آینده برنامه داشته باشیم. در حال حاضر سهم سالمندان از قوانین کشور در حدود 1% اگر بخوایم به طور کلی صحبت کنیم، و ما متاسفانه در حوزه قوانین مربوط به سالمندان به شدت نقص و ضعف داریم و نیاز جدی به این داریم که انشالله این قوانین به مرور در واقع اصلاح بشه یا نیاز باشه قوانین جدیدی. اگرچه ما قوانین حاکمیتی بسیار بسیار کاملی در حوزه سالمندی داریم، ولی قوانینی که ریز میپردازه به مسائل و نیازهای سالمندان تو اونجا مشکلاتی هست که قاعدتا با قانون در واقع لایحه حمایت از سالمندان که ما 1 سال با اساتید شروع کردیم و به زودی هم انشالله در دولت هم مطرح خواهد شد، چون اغلب اینها نیاز به منابع داره، باید به مرور طی برنامه ها انشالله ایجاد بشه این قوانین که بتونیم آماده بشیم برای یک جمعیت سالمند که در واقع اون بحرانی که ازش صحبت میکنیم انشالله به یه فرصت تبدیل بشه و سالمندان عزیزمون در دهه‌های آینده با زندگی‌های با کیفیت‌تری رو
بله بسیار متشکرم. جناب آقای دکتر ایزدی، حضرت علی به عنوان متخصص طب سالمندی، آیا فرمایشات جناب آقای دکتر سلمان نژاد رو تایید می‌فرمایید؟ با توجه به اینکه حالا می‌فهمن که در حال حاضر به اون شکل ما بحران سالمندی هم نداریم، نظر حضرت علی در رابطه چی هستش؟
خب به نام خدا عرض و سلام دارم خدمت شما مهمانان عزیز و تشکر از رادیو گفتگو برای اینکه این فرصت رو در اختیار قرار دادن در این مورد مهم یه صحبتی داشته باشیم. کلیت صحبت عزیزان کاملا درسته و باید پذیرفت که در حال حاضر واقعا ما بحران رو لمس نمی کنیم، ولی همطور که تو صحبت ها هم شنیدیم داستان ما قرار استش که 20 سال آینده رو ببینیم. وقتی 20 سال آینده رو میبینیم باید نگاه کنیم ببینیم آیا امکانات فعلی ما جوابگوی 20 سال آینده هست و یا حرکت ما رو به اون سمت هست که نیازهای 20 سال آینده رو جواب بده. به نظر میاد که اینطور نیست. یعنی وقتی الان صحبت میشه 1% قوانین برای سالمندان هست، حتی اگه به نسبت جمعیتی هم نگاه بکنیم، وقتی در مورد 30% جمعیت 20 سال آینده داریم فکر میکنیم، قطعا جوابگو نخواهد بود. الان کار خوبی که انجام شده این استش که در مورد این سند ملی تهیه شده که 6 تا هدف رو در موردش فکر شده. یکی از اهدافی استش که به مجموعه بهداشت درمان یا سایر ارگان‌هایی که به نوعی درگیر این مسائل هستن برمیگرده. واقعیت این استش که یه چیزی هم باید در نظر بگیریم، استانداردهای زندگی 20 سال دیگه با استانداردهای الان کاملا متفاوت خواهد بود. یعنی اگه حتی فرض کنیم یک سطحی رو ما بتونیم فراهم بکنیم مطابق با استانداردهای امروز، برای 20 سال دیگه جوابگو نخواهد بود. سیر پیشرفت مسائلی که پیش میاد و نیازهایی که قراره به وجود میاد، و ما در نظر بگیم یه مشکلی که الان تو جامعه ما بوده، البته الان مشکل شده قبلا نبوده، تقریبا جمعیت سالمند ما یه جمعیتی بوده که توسط خانواده حمایت شده و همیشه خانواده این حمایت ها رو انجام داده. الان ساختار اجتماعی عوض شده. قبلا خب بالاخره ساختار شهرامون فرق میکرد یا خیلی از روستاها، خب طبیعتا امکان این بود که یک فرد سالمند جزئی از یک خانواده جوانتر باشه، ولی الان باید قبول بکنیم که این احتمال وجود داره که در آینده این امکان وجود نداشته باشه. قبلا ما یه خونه‌ای داشتیم مثلا همه 200 متر 300 متر خونه‌های ویلایی، خب واقعا مشکل فرض. الان این خیلی خونه‌ها کوچیک شدن، خب جای نگهداری واقعا این مسائل وجود نداره. خب با در نظر گرفتن این مسائل و اینکه رشد ما خیلی سریع هستش و همینطور که رشد ما سریع هستش ما هم باید سریع عکس العمل نشون بدیم، طبیعتاً با کارهایی که داره الان انجام میگیره و امکانات موجود ما قطعا این جوابو نخواهد بود. توی بهداشت درمانم که هیته‌ای هستش که من خودم دارم تخصصی کار میکنم، تو این هیته هم همینطوره. ما الان نیازهای با استانداردهای قدیم رو داریم پاسخ میدیم. الان مثلا طب سالمندی تو خیلی از کشورهای رشته جدیده چون نیاز حس شده، ولی الان توی کشور ما هنوز درگیر و داری اینیم که اصلا به چه شکل بخوایم اینو جلو ببریم. ما هنوز یک بیمارستان تخصصی سالمندی نداریم، کلینیکای تخصصی سالمندی ایجاد نشده و خیلی از نیازها بدون پاسخ هنوز باقی مونده.
بله، بسیار متشکرم از جناب آقای دکتر سعید ایزدی، متخصص طب سالمندی. شنوندگان محترم، شما میتونید برنامه زنده ما رو از طریق سایت رادیو گفتگو دات آی آر به صورت تصویری هم مشاهده بفرمایید. در ادامه در خدمت آقای دکتر نحوی نژاد هستیم، معاونت محترم توانبخشی سازمان بهزیستی کشور. آقای دکتر، در خصوص تدوین سیاست‌ها و قوانین سالمندی، آیا شما موانع و مشکلاتی رو در پیش رو میبینید یا نه، حالا در مجموعه تحت مدیریتتون و سایر مجموعه‌هایی که؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان خوبتون و مخاطبین برنامه. من میخوام اول به یه سوالی پاسخ بدم که تو ذهن شما و مخاطبین هست، که این کارشناسانی که میان معمولا از مشکلات میگن که میخواد این مشکلات حل بشه. من میخوام به این سوال پاسخ بدم و میخوام بگم که اولا اگر ما بحران سالمندی نداریم، به خاطر اینکه مردم ما مردم خوبی هستن. شما در فیلم ها، در سریال ها، در برنامه ها، در رسانه ها یک جوی نشان داده میشه مانند این که مردم همه سالمندان خودشون رها کردن، در حالی که به عنوان متولی مراقبت از سالمندان در کشور بنده خدمت شما عرض میکنم که از بالای 8.5 میلیون سالمندی که الان در کشور داریم، شاید به جرات بگم حدود 10,000 نفر در مراکز نگهداری هستن. اون هم شاید اگر ما حمایت بیشتری میکردیم، خانواده ها اونها رو رها نمیکردن. پس بنابراین ملت داره کار خودشو خوب انجام میده.
بله.
چرا مشکل داریم؟ به خاطر اینکه ما مسئولین میدونیم که مشکل کجاست، اما برای حل این مشکلات نمیتونیم با هم خوب کار بکنیم. الان آقای دکتر از وزارت بهداشت تشریف آوردن، چون یه متخصصن، ولی اون کسی که تصمیم گیرنده هست خط بهزیستی رو نمیخونه. تو بهزیستی ما یاد نگرفتیم که مثلا با وزارت بهداشت خوب صحبت کنیم. همه اینها در شورای ملی سالمندان وقتی آقای دکتر سلمان نژاد داره برنامه ریزی میکنه، شما میبینید اون برنامه هایی رو که سیاست هایی که، چون سند یک کاغذه، سند به خودی خود که ارزشمند نیست، موقعی ارزشمند میشه که اجرایی بشه، دستگاه ها رو تمکین بکنه. شما ببینید مثلا فردی رو که سالمند هست ولی نیاز به مراقبت نیست، امروز تو خونش دچار عارضه سی وی ای میشه، سکته مغزی میکنه، وقتی از بیمارستان مرخص میشه ایشون فردی است که نصف بدنش فلجه، نه خانواده میدونه چجوری مدیریتش کنه، نه خود فرد این پدیده براش ناآشناست. اما چرا اتفاق بدتر میفته؟ به خاطر اینکه وقتی از بیمارستان مرخص میشه، این رو ارجاع نمیدن به یک سرویسی که خدمات بعد از بیمارستانی بهش. چرا؟ چون ما مسئولی نمیتونیم با هم خوب صحبت کنیم. من به نظرم در راستای سند چشمنداز که مقام معظم رهبری این رو ابلاغ فرمودند، در چارچوب برنامه ششم توسعه و حتی در بودجه سنواتی ابلاغی برای 98 راهکارها مشخصه. ما بایستی کنار هم بشینیم و این مشکل رو حل بکنیم و من فکر میکنم که نه سونامی خواهیم داشت نه بحران خواهیم داشت. اتفاقا سالمندان ما یه سرمایه هم برای ما. شما الان اکثر خانواده ها زن و شوهر در بیرون مشغول به کار هستن، فرزندان اینها رو کی نگهداری میکنه؟ شما یه آمار از مهدهای کودک بگیرید و کودکستان ها، شاید کمتر از 30% بچه های که نیاز به مراقبت دارند رو اونها تحت پوشش قرار میدن. مابقی توسط بزرگان خانواده دارن مراقبت میشن. خیلی از بچه های جوان ما نمیتونن در ابتدای زندگی رو پای خودشون بایستن. کی اینا رو حمایت میکنه؟ همین پیران خانواده داره این کار رو میکنه. منتها مشکل کجاست که وقتی یکی سالمند میشه، مشکل این رو به عنوان یک غم و اندوه برای خودش میبینه، بخاطر ما سالمندی سالم رو تجربه نمیکنیم. سیگاری رو که یک فردی در 30 سالگی میکشه، کانسرش رو در 65 سالگی 70 سالگی تجربه میکنه، چون لایف استایل و روش زندگی جوونیش روش زندگی بدی بود. روغن نمیدونم پالم و مسائلی از این دست و آلودگی محیط زیست و برنامه‌های الا ماشاءالله شبکه‌های ماهواره‌ای که همه میشینن پاشون، مغز انسان در نگاه کردن به برنامه‌های تلویزیونی منفعل عمل میکنه. حالا یه برنامه‌ای هست مثلا فرض کنید مثل برنامه شما، برنامه‌های آموزشی که مغز رو به تحرک وادار میکنه، ولی دیدن یه سریالی که شاید فقط مفرح و سرگرم کننده باشه. الان چقدر از پدران و مادران ما که سالم هم هستن پای تلویزیونن از صبح تا غروب. خب این باعث میشه که اختلال شناختی پیدا میکنه. اختلال شناختی بلای قرن 21 هست. میخوام بگم که برای همه این حرفایی که ما میزنیم نسخه وجود داره. یعنی ناامید کننده نیست، دل سرد کننده نیست که ما بگیم حالا 1430 ما 25 میلیون سالمند داریم، یعنی 25 میلیون ناتوان داریم. نه، اینطوری نیست. خیلی از اساتید دانشگاه، مراجع تقلید ما، نظامیان ما، افرادی که تو بازار هستن در سن بالای تقویمی سالمندی هستن، ولی خیلی از جوانای امروزی اینها توانمندترن. این شوخیایی که تو جامعه میکنن میگن ما مثلا روغن کرمانشاهی خوردیم و نمیدونم اینطوری، یه حقیقتی هست. یعنی جوان امروز ما جوانی است که خودش خموده، و این رو هم همه همش نمیشه استنادش داد به وضعیت اقتصادی، بیکاری، دولت. خود ما باید این نشاط رو در خودمون ایجاد بکنیم، و من فکر میکنم از صدا و سیما، رسانه ها و ما مسئولین باید آغاز بکنیم که مردم روحیه بدیم، که من سعی کردم با این صحبت هام این روحیه و نشاط رو در آستانه سال نو به مردم داده باشم. حالا در ادامه بس وارد مباحث تخصصی میشه.
فرمایشات ارزشمندی رو مطرح فرمودین جناب آقای دکتر نحوی نژاد، معاونت محترم توانبخشی سازمان بهزیستی. از شما بسیار سپاسگزاریم. در ادامه در خدمت آقای دکتر کوششی هستیم. آقای دکتر، شما در حال حاضر مقوله سالمندی رو چطور ارزیابی میفرمایید؟ و آیا از نظر حضرت عالی قوانین موجود پاسخگوی جمعیت سالمند ما هستند یا نه؟ ممنون میشم اگر مطرح بفرمایید.
خواهش میکنم. البته در این مورد فکر کنم پاسخ صریحی آقای دکتر سلمان نژاد دادن که باید کار بشه. نمیگیم که قوانین حالا به خاطر اینکه درصدش کم هست، چون گاهی اوقات درصد ممکنه کم باشه، کیفیت و اجرای اون خوب باشه، ولی حالا با توجه به برداشته کلی که وجود داره واقعا کار داریم. ما کارهای زیادی داریم که در این حوزه پیش ببریم. من میخوام روی کردی که آقای دکتر نحوی نژاد مطرح کردن رو مورد تاکید قرار بدم. اولا این که ما سالمند شدن رو، حالا یا به قول معروف ایجینگ رو، اینجوری صفر و صد یا سفید و سیاه نبینیم.
بله،
ایشون اشاره فرمودن به این که گروه های خاصی، اقشار خاصی چقدر سالم و چقدر عمر میکنن و در سلامت هستن. من میخوام بگم در کلم همینطوره. ما یه عبارت خیلی معروفی داریم توی مطالعات سالمندی که میگه که اگر میخواید فهم درستی پیدا کنید از سالمندی، نگاه کنید ببینید که اکثر مردم میمیرن بدون ناتوانی در سنین بالا. یعنی خیلی نسبت اونایی که فوت میکنن ولی ناتوان نمیشن خیلی بیشتر از اونایی است که فوت میکنن و ناتوان میمیرن. بنابراین این رویکرد رو باید اصلاح کرد که ما سالمند رو کسی میبینیم که ناتوان هست، سالمند رو کسی میبینیم که عرض کنم خدمتتون لزومن توانای فیزیکیش، ما آدم های بالای 90 سال هم داریم که فراوون، حالا توی همون اقشار میشه پیدا کرد، هم توی مردم معمولی هم میشه این افراد رو پیدا کرد. نکته دیگه که وجود داره، خب این روی کرد باعث میشه که ما اینطوری، بعد من میخوام تاکید کنم روی صحبت آقای نحوی نژاد، که ما اینطوری نگاه کنیم به خانواده و جامعه. ببینید، قرار نیست که به اصطلاح شرایط جمعیتی اجتماعی ایران تغییر بکنه و بقیه شرایط ثابت بمونه. ببینید، ما یه چیزی داریم در علوم اجتماعی و جمعیت شناسی تحت عنوان سلطه اجتماعی. ببینید، شما به طور طبیعی وقتی که جمعیت یه گروهی رو به افزایش میگذاره و توازن به هم میریزه، خود به خود یک سلطه اجتماعی به وجود میاد و خود اینها ممکنه که نیروهایی رو به وجود بیارن که این نیروها بتواند شرایط رو تحت تاثیر قرار بده و تغییر بده. بنابراین جمعیت ما سالمند میشود، اما شرایط هم قراری ثابت بمونه که ما انقدر نگران باشیم و بخوایم اون رو به این بهانه بحران تعریف کنیم. نکته دیگر در مورد حمایت خویشاوندان و خانواده هست. ببینید، تجربه کشورهای دیگه و مطالعاتی که انجام شده که در سطح دانشگاه به صورت نظریه هایی هم وجود داره این هستش که ببینید، با همین تغییراتی که اتفاق میفته، شیوه مواجهه خانواده با سالمند تغییر میکنه. یه وقتی خانواده خیشاوندان با هم زندگی میکردن، فرزندان با والدین زندگی میکردن، امروز اینا به دلیل شرایطی که وجود داره و اونا مایلن که زندگی خصوصی خودشون رو حفظ بکنن، دارن در کنار هم زندگی میکنن. مثلا فرض کنید که الان ما اصطلاحاً بهش میگیم خانوارهای شبکه‌ای. به صورت شبکه‌ای دختران وقتی ازدواج میکنن به همون دلیلی که نیاز پیدا میکنن، به خصوص اونایی که شاغلن، به مراقبت‌های مادر بزرگ‌ها از نوه‌ها، از نظر مکانی نزدیک والدینشون زندگی میکنن. به طور ببینید ما در واقع در جامعه مسائل اجتماعی رو مثل جویی میبینیم که اینا راه رو پیدا میکنن و حرکتشون ادامه میدن. اینجوری نیستش که به مانع به سنگ بر بخورن و دیگه هیچ حرکتی اتفاق نیفته. پس این تغییرات اتفاق میفته، ولی در کنار اون تغییرات دیگه هم اتفاق میفته، از جمله در حوزه خانواده و نظام خویشاوندی، در حوزه های اجتماعی قانونگذاری ها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. ما ببینید موقعی که بنده، من یه بار دیگه هم در یه جلسه که خدمت آقای دکتر سلمان نژاد بودیم اینو عرض کردم، من موقعی که کار مطالعات سالمندی رو تو ایران آغاز می‌کردم برای خودم، رساله دکترام، حتی همکاران دوستان من، همکاران من، همکلاسی من با تعجب نگاه می‌کردن، می‌گفتن تو این شرایطی که جمعیت ما جوونه تو چرا رفتی سراغ سالمندان؟ ببینید یعنی حرکت آغاز شده و اتفاقا توی این 15 سال گذشته از زمانی که ما شروع کردیم و حالا داره ادامه پیدا میکنه خیلی اتفاقات افتاده. آقای دکتر ایزدی باید توجه بفرمایید که یه زمانی حتی ما یک نفر آموزش دیده حتی غیر رسمی، یعنی به صورت یک بورد خیلی مثلا محدودی که رفته باشه دوره دیده باشه، تو حوزه طب سالمندی نداشتیم.
الان ما
مرکز مطالعات سالمندی داریم، مرکز طب سالمندی داریم، اتفاقا درمانگاه تأسیس شده، حالا اینو توسعه پیدا میکنه.
در شرایط تغییر صحبت‌های حضرت عالی که از شهروندان محترم سالمند ما یه تماس تلفنی زحمت کشیدن برقرار کردن که اگه اجازه بدیم با هم میشنویم. با عرض سلام در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام خدمتتون، میخواستم خدمت آقای کارشناستون بفرمایید این مراکزی که میفرمایید اصلا وجود نداره و در واقع من اصلا حرف این رو ایشون رو قبول ندارم. به عنوان البته من ممکن سالمند به حساب نیام، ولی یه مادری دارم که سالمنده و الان حدودا 83 سالشه، ولی از هیچ کدوم از این امکاناتی که شما میگین نمیتونه استفاده بکنه.
بله.
هیچ پارکی وجود نداره که ما ایشون رو ببریم و بتونه از امکانات اون پارک استفاده بکنه. حتی مثلا کتابخونه ای باشه که من ایشون رو ببرم یکم ریلکس بکنه یا بتونه از مثلا کتاب رو براش اونجا بخونیم یا کسی باشه که این امکانات رو به ایشون بده. اصلا یه همچین امکاناتی که در واقع کارشناس میفرمایند برای سالمندان اصلا وجود نداره و حالا شاید در آینده ایشون میگن که به وجود بیاد، ولی در حال حاضر هیچ امکاناتی وجود نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما شنونده محترم، خیلی لطف فرمودین. جناب دکتر اگر لطف بفرمایید
کوتاه
این موضوعیت
چشم.
متشکرم.
ببینید البته من منظورم این نبود که به اندازه کافی توسعه پیدا کرده،
البته حرکت های آغاز شده. من از کلمه‌مون که متولی اجرایی امر هستن هم خواهیم بود، ولی الان
ببینید ما یه وقتی در همین اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، آقای دکتر نحوی‌نژاد احتمالاً خاطرشون هست، ایشون تقریبا یکی از قدمای حوزه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و مجریان و مدیران این حوزه هستن، خاطرشون میاد ما یه وقتی فقط یک نفر، یه خانم داشتیم در وزارت بهداشت که در پست، حالا پست نمیشه گفت، در یه جوری فعالیت میکردن در بخش سلامت سالمندان در اوایل دهه 80. ایشون یه دوره‌ای دیده بودن، اصلا حتی متخصص طب سالمندی نبودن. من منظورم این بودش که، و تاکید کردم، در واقع عرض کردم که داری حرکت‌های آغاز شده. اینکه الان ما ارزیابی بکنیم، بله ارزیابی بنده هم اینه که کافی نیست، ولی نسبت به گذشته ببینید الان ما مثلا در بیمارستان طالقانی شهید بهشتی چیز داریم، درمانگاه سالمندی داریم، حالا ممکنه خیلی فعال نباشه یا خیلی خدمات ارائه نده یا خدمات محدود باشه، اما حرکت های آغاز شده. من امیدوارم از این بابت که این حرکت ها ادامه پیدا بکنه، ولی یه نکته ای را که فکر میکنم همه ما روش توافق داریم، همکاران محترمی که در جلسه هستن، این هستش که اتفاقاتی که افتاده اتفاقات خوبی بوده.
بله.
مثلا الان ببینید شما یواش یواش تقاضاهایی وجود داره، آقای دکتر سرمانجاد احتمالاً میتونن توضیح بدن، برای مراقبت‌های روزانه از سالمندی که این خیلی مهمه. ببینید بعضی خانواده‌ها همونطور که آقای دکتر نحوی نژاد گفتن، اگر کمکشون بکنیم سالمند رها نمیشه.
بسیار عالی.
ضمن اینکه بله. سالمند رها نشده هم هست، یعنی اینجوری هم نیستش که ببین، یعنی شما مثلا اگر مراقبت‌های روزانه رو توسعه بدید، حمایت بکنید، بعضی خانواده‌ها در روز مشکل مراقبت از سالمند رو دارن، ولی به راحتی و با کمال اشتیاق و میل والدین سالمندشون رو شبا حاضرن مراقبت بکنن. ولی واقعا شما تصور کنید یه خانمی که شاغل هست و همسرش هم شاغله، این چطور میتونه در طول روز به والدینش رسیدگی بکنه؟ پس اگر ما هدفمون در قانونگذاری و سیاستگذاری این هست که کیفیت زندگی سالمندان رو ارتقا بدیم، بعد به طور همه جانبه به اصطلاح وارد بشیم و این حرکت رو ادامه